به نام خداوند عیسی مسیح.
حکایت ده باکره، بخش سوم.
به مشعل دقت کنید، مشعل نماد کلیساست. باکره‌های دانا در کلیسا ماندند چون روغن داشتند، اما باکره‌های نادان دیر خبردار شدند و به دنبال روغن رفتند. در هر صورت در آنجا حاضر نبودند. کجا؟ جایی که مشعل‌های افروخته است، جایی که کلیسا برپاست. باکره‌های دانا در کلیسای افروخته حضور داشتند، ولی باکره‌های نادان آنجا را ترک کردند. چه چیزی کلیساها را روشن نگه می دارد؟ می توانید این را درک کنید؟ خود خداوند می گوید
به آیه دقت کنید.
شما نور عالمید. شهری که بر کوهی بنا شود نتوان پنهان کرد، و چراغ را نمی افروزند تا آن را زیر پیمانه نهند، بلکه تا بر چراغدان گذارند. آنگاه به همه کسانی که در خانه باشند روشنایی می بخشد. همچنین بگذارید نور شما بر مردم بتابد، تا اعمال نیکوی شما را دیده پدر شما را که در آسمان است تمجید نمایند. هر چراغدانی نیاز به روغن سوختنی برای روشنایی دارد. کلیسا از مسیحیان تشکیل می شود و یک کلیسای خوب را از مسیحیانش می شناسند. حال یک مسیحی را چگونه باید شناخت؟ از نوری که از خود ساطع می کند، از انعکاسی که از آنان ساطع می شود و به شباهت خداوند است، از کارهایی که به شباهت خداوند می کند، از جلوه‌ای که از خود منتشر می کند. این نور مسیحیان است که باید بتابد. خداوند به مسیحیان می گوید شما نور عالمید. اینجا نور به منظور پدر نورها یعنی خدا نیست، بلکه نور آن چراغدانها تبلوری از وجود هر مسیحی است. این نور چگونه مشتعل می شود؟ چه چیزی آن را مشتعل می کند؟ سوخت آن چیست؟ کلیسای خداوند عیسی مسیح چگونه متمایز می گردد؟ خداوند می فرماید بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا اعمال نیکوی شما را دیده. چه چیزی؟ اعمال نیکو؟ بله، منظور از روغن چراغدان ها اعمال نیکو و ثمرات مسیحیان است که به کلیسا روشنایی می دهد. کلیسایی که جلوه حضور خداوند را در خود ندارد، کلیسایی که به شباهت مسیح نیست و کارها و تعالیم و اعتقادات او را ندارد، اگر خارجی و فرقه‌ای نباشد، یک کلیسای نادان در خواب است که تا روز داوری در تاریکی خواهد ماند اگر نتواند ثمراتی برای خود جمع کند. باکره‌های دانا در روشنایی مشعل یا همان کلیسا با خود اعمال نیکو و ثمرات بسیار خواهند داشت، و از آنجایی که در کمال عمل می‌نمایند به آسمان ربوده می‌شوند، مانند خنوخ که هفتمین نسل از آدم بود و چون با خداوند راه می‌رفت و در نظر او کامل و بی‌عیب بود به آسمان ربوده شد. خنوخ نمادی از باکره‌های دانا یا همان کلیسای عروس بود که به آسمان ربوده شد. حسب چه چیزی؟ حسب اعمال نیکویش. او آنقدر خوب با خدا راه می‌رفت که عیبی در او نبود، پس به نزد خدا در آسمان رفت. و این به آن معنی است که کلیسای خداوند عیسی مسیح به آسمان ربوده خواهد شد. این اتفاق بسیار نزدیک است. پولس رسول در خصوص ربوده شدن کلیسای عروس به آسمان نبوتی بسیار دلانگیز به کلیسای خداوند می دهد.
به آیه دقت کنید.
زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با سور خدا از آسمان نازل خواهد شد، و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست. آنگاه ما که زنده و باقی باشیم با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد، تا خداوند را در هوا استقبال کنیم و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود. پولس اشاره دارد که ابتدا آنانی که پیشتر در خداوند خوابیده اند، یعنی مرده اند، از مرگ قیام خواهند کرد و به آسمان می روند، و سپس آنانی که زنده باشند به آسمان ربوده خواهند شد. از این سخن پولس و نشانه هایی که در کتاب مقدس است معلوم می گردد که در زمان ربودگی ابتدا باکره های دانایی که در خداوند خابیده اند به آسمان ربوده می شوند و سپس عروس مسیح یا همان کلیسای برگزیده او در زمان آخر بدون آنکه طعم مرگ را بچشد به طرفت العینی از بدنی زمینی به جسمی آسمانی تبدیل خواهد شد و به آسمان ربوده می شود و در میان ابرها با مسیح ملاقات خواهد نمود. اما باکرهای نادان با آنکه به پیمان خداوند خیانت نکردند و باکره ماندند، چون با خود هیچ عمل صالح و ثمری ندارند، از ربودگی جا خواهند ماند. باکرهای نادان ایماندارانی هستند که در فرقه ها نیستند. آنان در کلیسای خداوند عیسی مسیح حضور دارند، با کلام زمان هماهنگ شدند و از فرقه ها بیرون آمدند، اما هیچ ثمره‌ای با خود ندارند و در خاموشی روحانی به سر می‌برند. خداوند می‌فرماید:
به آیه دقت کنید.
هر درختی که میوه نیکو نیاورد بریده و در آتش افکنده شود. لذا از میوه‌های ایشان را خواهید شناخت. باکره‌های نادان چون ثمره‌ای با خود نداشتند، از ترس به دنبال آوردن ثمرات رفتند. آنان به جایی که از آن خارج شده بودند برای تهیه ثمرات بازگشتند. دانایان به آنان گفتند که بروید و از فروشندگان بخرید. شما با آنچه از خود خرج می‌کنید برای خود ثمرات خواهید خرید. در آیه بعدی می‌بینید بعد از اینکه آنان ثمراتی برای خود جمع کردند بازگشتند. آنان نمی‌توانستند تا زمانی که روغنی نداشتند برگردند، زیرا می‌دانستند بدون داشتن روغن پذیرفته نخواهند شد. آیه می‌گوید بعد از آن باکرهای دیگر نیز آمده گفتند خداوندا برای ما باز کن. اشتباه نکنید، این باکره‌های دیگر به معنی عده‌ای دیگر نیستند. همان باکره‌های نادان هستند که بازگشتند. اگر باکره‌های دیگری بودند، پس می‌بایست در میان آنان دانا نیز وجود می‌داشت. و اگر دانایی هنوز بر روی زمین می‌بود، نمی‌بایست ربودگی صورت می‌گرفت. و حال آنکه می‌خوانید، عروس برگرفته شد. این باکره‌های دیگر همان نادانان بودند که پس از جمع نمودن ثمراتی بازگشتند. آیا باکره‌های نادان می‌توانند ثمراتی جمع کنند؟ باید گفت بله می‌توانند. ثمرات حسب اعمال نیکو حاصل می‌شود. هر کسی که از ایمان خود بر نگردد بلکه به ایمان خود اقرار نماید و در جفاها بیفتد و در این حال مطیع کلام خداوند و پیرو او باشد، نام خداوند را در دنیا جلال می دهد و این برای او اعمال نیکو و ثمرات ایمان خواهد بود. اما داشتن ثمرات پس از ربودگی عروس به آسمان دیگر برای ربودگی فایده ای ندارد و این ثمرات باید برای آینده و پذیرفته شدن در ملکوت ذخیره گردد. باکرهای نادان در برگشت قطعاً با خود روغن به همراه داشتند. این روغن همان ثمرات و اعمال نیکوست که هر مسیحی باید داشته باشد. اما برای باکرهای نادان دیگر دیر شده بود. آنان باید در روزهای سخت و وحشتناک سالهای پایانی دنیا را در جفا بگذرانند.
به آیه دقت کنید.
او در جواب گفت هر آینه به شما میگویم شما را نمیشناسم. پس بیدار باشید زیرا که آن روز و ساعت را نمیدانید. حال به این سخن خداوند نیز توجه کنید که میگوید هر آینه به شما میگویم شما را نمیشناسم. چرا؟ برای اینکه آنان تعمید روح القدس را نیز نداشتند. برای دخول از آن پس به بعد فقط تعمید روح القدس کارساز است که می دانیم دیگر در آن سالهای پایانی و پس از ربودگی عروس یافت نمی شود، چون روح القدس دیگر بر روی زمین نیست. مسیح در کسانی است که روح القدس را در خود دارند و او می گوید که شما را نمی شناسم، یعنی در شما نیستم. این روح القدس است که در ایمانداران ساکن می شود و خداوند عیسی مسیح که در عهد جدید به صورت روح القدس در ایمانداران ساکن می باشد می فرماید شما را نمی شناسم. چرا؟ چون در آنان ساکن نیست. باکره های نادان نماد ایماندارانی هستند که می بایست به عنوان کلیسای عروس در وقت بازگشت مسیح با او به آسمان بروند، ولی چون در وقت مقرر با خود ثمراتی نخواهند داشت از ربودگی جا خواهند ماند و بعد از پشیمانی هر قدر هم که تلاش کنند و ثمرات نیکو جمع نمایند دیگر زمان ربودگی گذشته و سودی ندارد و مازاد بر این آنان تعمید روح القدس را نیز ندارند. از این روی هرگز نمی توانند در زمره عروس مسیح قرار بگیرند. لذا غفلت آنان باعث شد تا وارد دوره وحشتناک جفاها گردند. اما بدانید که قطعاً باکره های نادان نیز در هیچ فرقه ای نیستند. آنان نیز وفادار به خداوند و برگزیده هستند. هرچند به عنوان عروس مسیح محسوب نمی شوند، اما برگزیده خداوند برای بودن در ملکوتش می باشند و خداوند برای آنان فکر کرده است. آنها نام کلیسای خداوند عیسی مسیح که همان کلیسای سده اول رسولان است را بر خود دارند. سر آنها فقط مسیح است و نه هیچ فرقه کاذب ساخته شده دیگر. دقیقاً مانند رسولان عیسی مسیح که هیچ کدام از زیر این نام خارج نشدند و فرقه ای را به وجود نیاوردند. فقط این دسته غفلت نمودند و از ربودگی باز ماندند. در ادامه حکایت ده باکره فوراً خداوند مثال قنطارها را می آورد. مثال قنطارها در ادامه و تکمیل کننده مثال ده باکره است، چون که با کلمه زیرا شروع می شود. به این مثال خداوند نیز با دقت توجه کنید.
به آیات باب 25 از کتاب انجیل متا دقت کنید.
زیرا چنان که مردی عازم سفر شده غلامان خود را طلبید و اموال خود را بدیشان سپرد. یکی را 5 قنطار و دیگری را 2 و سومی را 1 داد. هر یک را به حسب استعدادش و بیدرنگ متوجه سفر شد. پس آن که 5 قنطار یافته بود رفته و با آنها تجارت نموده 5 قنطار دیگر سود کرد و همچنین صاحب 2 قنطار نیز 2 قنطار دیگر سود گرفت. اما آن که 1 قنطار گرفته بود رفته زمین را کند و نقد آقای خود را پنهان نمود و بعد از مدت مدیدی آقای آن غلامان آمده از ایشان حساب خواست. پس آن که 5 قنطار یافته بود پیش آمده 5 قنطار دیگر آورده گفت خداوندا 5 قنطار به من سپردی، اینک 5 قنطار دیگر سود کردم. آقای او به وی گفت آفرین ای غلام نیک متدین، بر چیزهای اندک امین بودی، تو را بر چیزهای بسیار خواهم گماشت، به شادی خداوند خود داخل شو. و صاحب 2 قنطار نیز آمده گفت ای آقا، 2 قنطار تسلیم من نمودی، اینک 2 قنطار دیگر سود یافتم. آقایش وی را گفت آفرین ای غلام نیک متدین، بر چیزهای کم امین بودی، تو را بر چیزهای بسیار می گمارم، در خوشی خداوند خود داخل شو. پس آن که 1 قنطار گرفته بود پیش آمده گفت ای آقا، چون تو را می شناختم که مرد درشت خویی می باشی، از جایی که نکاشته ای می دروی و از جایی که نیفشانده ای جمع می کنی، پس ترسان شده رفتم و قنطار تو را زیر زمین نهفتم، اینک مال تو موجود است. آقایش در جواب وی گفت ای غلام شریر بیکاره، دانسته ای که از جایی که نکاشته ام می دروم و از مکانی که نپاشیده ام جمع می کنم، از همین جهت تو را می بایست نقد مرا به صرافان بدهی تا وقتی که بیایم مال خود را با سود بیابم. الحال آن قنطار را از او گرفته به صاحب 10 قنطار بدهید. زیرا به هر که دارد داده شود و افزونی یابد و از آن که ندارد آنچه دارد نیز گرفته شود. و آن غلام بی‌نفع را در ظلمت خارجی اندازید، جایی که گریه و فشار دندان خواهد بود. این مثال به طور واضح بیانگر آن است که در زمان غیبت خداوند عیسی مسیح، هر ایماندار مسیحی میبایست از آن چیزی که به او سپرده شده برای خداوند ثمره و منفعتی حاصل کند، وگرنه در ظلمت خارجی افکنده خواهد شد. در مثال قنطارها هم آن غلام بی منفعت در ظلمت خارجی افکنده شد. دقت کنید، او در دریاچه آتش سوزانده یا هلاک نشد، بلکه در ظلمت بیرونی خانه ارباب خود در ترس و نگرانی خواهد ماند. در این دو مثال ادامه دار چند نکته وجود دارد. غیبت خداوند و بازگشتش برای کلیسای برگزیده‌اش، پاداش برای برگزیدگانی که به نیکویی رفتار کرده و ثمره نیکو آورده‌اند، و افتادن در سیاهی و جفاهایی که نصیب برگزیدگان تنبل و بی ثمر خواهد شد. پس منظور از ماندن در ظلمت بیرونی خانه ارباب همان بودن در آن ترس ها و نگرانی های 7 سال جفاهاست. اما عاقبت باکره های نادان در انتهای زمان چه خواهد شد؟ جواب این پرسش در کتاب مکاشفه نهفته شده است. بعد از این که عروس یعنی باکره های دانا به آسمان بروند، دیگر روح القدس که مانعی بر نیروهای تاریکی است نیز در زمین نخواهد بود و زمین وارد یک دوره وحشتناک جفاها از سوی ضد مسیح خواهد شد. وقایع این دوره بسیار جالب و آموزنده است، اما چون مربوط به این نوشتار نمی شود از آن پرهیز می کنیم. اما در 7 سال پایانی از روز 6 خلقت که در انتهای آن خداوند باز خواهد گشت و این همان 70 هفته رویای دانیال می باشد، در نیمه اول این 7 سال موسی و ایلیا برای قوم اسرائیل به زمین باز خواهند گشت و قوم را با مسیح خداوند که آمد و گناه را از جهان برداشت آشنا خواهند نمود. این دو نبی قدرت خواهند داشت تا مانند زمانی که در زمین بودند و آیات و معجزات عظیمی می کردند باز به ظهور برسانند. پس از پایان خدمتشان کشته خواهند شد و جسد آنان تا 3 روز بردار خواهد ماند و تمام مردم دنیا از طریق رسانه ها به آنها خواهند نگریست. ولی پس از 3 روز زنده شده و در حالی که همه به آنان می نگرند به آسمان صعود خواهند نمود.
کتاب مکاشفه در خصوص این دو نبی چنین می گوید:
به آیات باب 11 از کتاب مکاشفه توجه کنید. در این قسمت آیه ها را می خوانیم و سپس تفسیر می کنیم.
و به 2 شاهد خود خواهم داد، منظور موسی و ایلیاست که پلاس در بر کرده مدت 1260 روز نبوت نمایند. این مدت یعنی 3.5 سال اول از 7 سال پایان روز 6 است که بعد از این کلیسای عروس به آسمان ربوده خواهد شد.
اینانند 2 درخت زیتون و 2 چراغدان که در حضور خداوند زمین ایستاده اند. اینان چراغدان نیز هستند، از آن روی که قوم و کلیسای عصر خودشان را در تاریکی عصر هدایت نمودند. و اگر کسی بخواهد بدیشان اذیت رساند، آتشی از دهانشان به در شده دشمنان ایشان را فرو میگیرد و هر که قصد اذیت ایشان دارد بدین گونه باید کشته شود. به دشمنانی که در زمان موسی و ایلیا قصد جان آنان را کرده بودند نگاه کنید که چگونه هلاک شدند. اینها قدرت به بستن آسمان دارند تا در ایام نبوت ایشان باران نبارد. این در زمان ایلیای نبی اتفاق افتاد. او به مدت 3.5 سال آسمان را بست تا باران نبارد و دوباره در این مدت در زمان آخر آن را تکرار خواهد کرد. و قدرت بر آبها دارند که آنها را به خون تبدیل نمایند و جهان را هرگاه بخواهند به انواع بلایا مبتلا سازند. این نیز در زمان موسی اتفاق افتاد و او جمیع این بلایا را در مصر به ظهور رساند و دوباره در این مدت در آخر زمان آن را تکرار خواهد کرد. و چون شهادت خود را به اتمام رساندند، آن وحش که از حاویه برمی آید با ایشان جنگ کرده غلبه خواهد یافت و ایشان را خواهد کشت
و بدنهای ایشان در شارع عام شهر عظیم که به معنی روحانی به صدوم و مصر مسمى است، جایی که خداوند ایشان نیز مصلوب گشت، خواهد ماند و گروهی از اقوام و قبایل و زبانها و امتها بدنهای ایشان را 3 روز و نیم نظاره می کنند و اجازت نمی دهند که بدنهای ایشان را به قبر سپارند و ساکنان زمین بر ایشان خوشی و شادی می کنند و نزد یکدیگر هدایا خواهند فرستاد، از آن رو که این 2 نبی ساکن زمین را معذب ساختند. و بعد از 3 روز و نیم روح حیات از خدا بدیشان در آمد و بر پایهای خود ایستادند و بینندگان ایشان را خوفی عظیم فرو گرفت و آوازی بلند از آسمان شنیدند که بدیشان می گوید به اینجا صعود نمایید. پس در ابر به آسمان بالا شدند و دشمنانشان ایشان را دیدند و در همان ساعت زلزله عظیم حادث گشت که 10 یک از شهر منهدم گردید و 7000 نفر از زلزله هلاک شدند و باقی ماندگان ترسان گشته خدای آسمان را تمجید کردند. وای دوم در گذشته است، اینک وای سوم به زودی می آید. آنانی که میگویند وای دوم همان جنگ جهانی دوم بوده، به این آیه توجه کنند. وای دوم در پایان نیمه اول 7 سال پایانی و پس از مرگ و قیام و صعود موسی و ایلیا به آسمان اتفاق خواهد افتاد. پس از آن عروس مسیح یعنی باکرهای دانا به آسمان ربوده خواهند شد و چنان فشار مرگباری از سوی ضد مسیح به باکرهای نادان وارد خواهد شد که برخی از ایمان برخواهند گشت و برخی دیگر کشته خواهند شد و برخی دیگر برای حفظ ایمان خود تمام جفاها را تحمل کرده و در نهایت به بیابان فرار خواهند کرد. آنانی که به بیابان فرار می کنند، در مدت 3.5 سالی که در بیابان به سر می برند، خداوند برایشان مکانی امن فراهم خواهد نمود و آنان را از آسمان خوراک خواهد داد. همان گونه که ایلیای نبی در مدت 3.5 سال در خانه پیرزنی در بیابان سکونت کرد و در آن مدت از تاپوی آرد و کوزه روغن آن پیرزن می خورد.
به آیه دقت کنید.
و تاپوی آرد تمام نشد و کوزه روغن کم نگردید، موافق کلام خداوند که به واسطه ایلیا گفته بود. چنین خواهد بود در زمان آخر برای باکرهای نادان که در 3.5 سال پایانی روز 6 از آنان در بیابان مراقبت خواهد نمود. در آن سالها شیطان با همه لشکریانش از جایهای آسمان به زمین سقوط خواهند کرد و سالهای وحشتناکی بر زمین خواهد بود.
به آیات باب 12 از کتاب مکاشفه توجه کنید. در این قسمت آیه ها را می‌خوانیم و سپس تفسیر می‌کنیم.
و چون اژدها دید که بر زمین افکنده شد، بر آن زن که فرزند نرینه را زاییده بود جفا کرد. این زن کلیسای خداوند است، اینان همان باکره ها هستند. و 2 بال عقاب بزرگ به زن داده شد تا به بیابان به مکان خود پرواز کند، جایی که او را از نظر آن مار، منظور از مار شیطان است، زمانی و 2 زمان و نصف زمان پرورش می کنند. زمانی و 2 زمان و نصف زمان یعنی 3.5 سال است. این نیمه دوم 7 سال آخر است. و مار از دهان خود در عقب زن آبی چون رودی ریخت تا سیل او را فرو گیرد و زمین زن را حمایت کرد و زمین دهان خود را گشاده آن رود را که اژدها از دهان خود ریخت فرو برد و اژدها بر زن غضب نموده رفت تا با باقی ماندگان ذریت او که احکام خدا را حفظ می کنند و شهادت عیسی را نگاه می دارند جنگ کند. برای درک بهتر از سالهای پایانی که چگونه بر زمین خواهد گذشت، کتاب مقدس 2 واقعه عظیمی را که در گذشته اتفاق افتاده به عنوان نمادی از آن سالها به ما معرفی می کند. طوفان نوح و کوبیده شدن صدوم با آتش و گوگرد نمادی بود از وضعیت باکرهای نادان در انتهای زمان.
به آیات باب 17 از کتاب انجیل لوقا توجه کنید.
و چون که در ایام نوح واقع شد، همانطور در زمان پسر انسان نیز خواهد بود که می خوردند و می نوشیدند و زن و شوهر می گرفتند، تا روزی که چون نوح داخل کشتی شد، طوفان آمده همه را هلاک ساخت. و همچنان که در ایام لوط شد که به خوردن و آشامیدن و خرید و فروش و زراعت و امارت مشغول می بودند، تا روزی که چون لوط از صدوم بیرون آمد، آتش و گوگرد از آسمان بارید و همه را هلاک ساخت. بر همین منوال خواهد بود در روزی که پسر انسان ظاهر شود. در آن روز هر که بر پشت بام باشد و اسباب او در خانه، نزول نکند تا آنها را بردارد، و کسی که در صحرا باشد همچنین بر نگردد. زن لوط را به یاد آورید. هر که خواهد جان خود را برهاند، آن را هلاک خواهد کرد، و هر که آن را هلاک کند، آن را زنده نگاه خواهد داشت. به شما میگویم در آن شب دو نفر بر یک تخت خواهند بود، یکی برداشته و دیگری واگذارده خواهد شد. و دو زن که در یک جا دستاس کنند، یکی برداشته و دیگری واگذارده خواهد شد. و دو نفر که در مزرعه باشند، یکی برداشته و دیگری واگذارده خواهد شد. همان گونه که پس از طوفان خشکی پدیدار شد و زمین تازه گردید، پس از غضب خدا در پایان روز ششم که چهار گوشه جهان را نابود خواهد کرد، زمین دوباره تازه شده و هزاره هفتم، یعنی سلطنت هزار ساله خداوند در زمین آغاز خواهد شد. و مسیح با عروس و مقدسان خود به زمین باز خواهد گشت و باکره های نادانی که در بیابان پناه داده شده بودند نیز با مسیح تا هزار سال بر روی زمین زندگی خواهند نمود. یک نکته مهم: مثال ها تنها یک مشابه سازی روایی از اصل موضوع به گونه دیگر است که تا حدود زیادی به آن واقعیتی که مقصود گوینده است نزدیک می باشد، تا قابل فهم برای شنونده گردد. لذا هرگز یک مثال دقیقاً و مو به مو مانند موضوع مطروح نیست، و همین مقدار که مفهوم کلی آن را برساند منظور نظر گوینده است، و مابقی حقیقت را با تمام جوانب باید در طرح اصلی موضوع گفته شود. لذا نباید آنقدر درگیر پیدا کردن حقیقت امر در مثالها گردید. مثال‌ها برای کسانی زده می‌شود که قدرت درک و فهم آنان از کلام گفته شده بسیار دشوار می‌باشد. اما برای شاگردان همیشه حقیقت در خارج از مثال‌ها و در روشنایی خود باید گفته شود. خداوند عیسی مسیح در جواب پرسش شاگردانش به علت استفاده زیاد از مثال‌ها در تعالیمش به آنان می‌فرماید:
به آیه دقت کنید.
آنگاه شاگردانش آمده به وی گفتند: از چه جهت با اینها به مثلها سخن میرانی؟ در جواب ایشان گفت: دانستن اسرار ملکوت آسمان به شما عطا شده است، لیکن بدیشان عطا نشده. زیرا هر که دارد بدو داده شود و افزونی یابد، اما کسی که ندارد آنچه دارد هم از او گرفته خواهد شد. از این جهت با ایشان به مثلها سخن میگویم که نگرانند و نمی بینند و شنوا هستند و نمی شنوند و نمی فهمند. و در حق ایشان نبوت اشعیا تمام می شود که می گوید: به سمع خواهید شنید و نخواهید فهمید، و نظر کرده خواهید نگریست و نخواهید دید. فیض، برکت، سلامتی و مشارکت روح القدس با فرزندان خدای پدر باد. در نام خداوند عیسی مسیح، آمین. غلام خداوند عیسی مسیح، لوک رایان.